به مدت 42 دقیقه 16 و 45 دقیقه نمایش مسافر راه آهن به مدت 10 دقیقه در ساعت 17 نمایش اعداد رو تقدیم شما میکنیم نیم ساعت در ساعت 18 طبق روال همیشگی خبر رو تقدیم شما میکنیم 18 و 20 دقیقه حکمتانه رو میشنوید 18 و 30 دقیقه نمایش نو عروس و در ساعت 19 نمایش مردی در میانه تاریکی در ساعت 20 برنامه زنده و مستقیم رادیو جشنواره رو تقدیم شما میکنیم که به تئاتر 43 میپردازه به مدت 1 ساعت و همینطور در ساعت 21 مجموع صدا سازان رو تقدیم شما میکنیم 1 ساعت و 58 دقیقه. امیدوارم که شنونده برنامه ها و نمایش های ما باشید و در این لحظه که به ساعت 15 رسیدیم میخواییم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم رادیو سریال پیدا و پنهان قسمت 5 به مدت 46 دقیقه.
رادیو فیلم
پیدا و پنهان نویسنده علیرضا محمودی کارگردان شهرام شاه حسینی تهیه کننده محمد رضا عباسیان صدا بردار شهرام متولی باشی موسیقی بهنود یخچالی بازیگران بیژن امکانیان در نقش مأمور ارشد شهروز ابراهیمی اردلان احمد ساعتچیان بهزاد بهشاد چنگیزی بهشاد احسان ایوزی نژاد احسان مریم معصومی مریم با حضور ناصر آقایی در نقش پروفسور رسولی این داستان نقب شب بخش اول روز کنفرانس خبری پروفسور رسولی در دفترش
عرض کنم خدمتون که امروزه بیماری های ژنتیکی به عنوان یکی از مشکلات اساسی موجود اثر راه تأمین بهداشت و سلامت انسان ها مطرح تهیه نقشه ژنتیکی توسط ایرانیان یکی از راه های حل این مشکله ما نیتمون نیت هزار ساله است
میدونید خواص ژنتیکی توسط 50 تا 100 هزار ژن منتقل
شما فکر میکنید که کشورهای دیگه بیکار نشستن؟
هرگز
پرورش نسلی پر انرژی باهوش مقاوم در برابر انواع بیماری ها
هر انسانی به طور متوسط 5 تا 10 ژن معیوب داره
الان در بیش از 10,000 پژوهشکده و دانشگاه در سراسر آمریکا و اروپا مشغول همین تحقیقاتن برای اینکه این ژن های معیوب به بیماری تبدیل بشن باید با ژن مشابه خودشون زوج بشن اینو بگم خدمتون که ایرانی ها یکی از 5 هوش برتر دنیا اصلا چه راه دور بریم تو همین خاورمیانه خودمون بیشتر از 10 سالی که این تحقیقات شروع کردن البته با کمک آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها و دیگران ما استحقاق اینو داریم که جایگاه خودمون رو ارتقا بدیم.
جناب پروفسور رسولی اجازه بدین تو این لحظه بعد از 30 سال تلاش و تحقیق و مطالعه اگه قرار باشه یه درصدی رو روی موفقیتتون تو آینده نزدیک تعیین کنین رو چه عددی شرط می‌بندین؟
من عدد شرط بندی نیستم خانم ولی اگه از من عدد می‌خواید چش من میتونم بهتون عدد بدم بدون هیچ شک و تردیدی صد
جناب پروفسور میتونم یک سوال از خدمتتون داشته باشم
مدتی بعد مأمور ارشد روزنامه‌ای با عکس پروفسور را روی میز جلسه می‌اندازد تا 4 نفر همکارش آن را ببینند.
پروفسور محمد رسولی، رئیس پژوهشکده ایران ژنتیک، دانشمند، استاد دانشگاه در رشته ژنتیک مولکولی. حدود 10 سال پیش همسرش رو بر اثر سرطان خون از دست داده و در حال حاضر با تنها فرزندش دخترش مریم زندگی میکنه. این پروفسور ما در حدود 3 دهه است که روی پروژه تهیه نقشه ژنتیکی ایرانی ها مطالعه و تحقیق میکنه، یعنی درست کاری که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی دنیا روی مردمشون انجام میدن و البته به توفیق چندانی نرسیدن. حالا نتیجه تحقیقات پروفسور رسولی میتونه نقشه راه روشنی برای پیشبرد و تصحیح مطالعات و تحقیقات دانشمندان اون کشورها باشه.
خب
از نظر مسئولین شخص پروفسور و تحقیقاتش یه سرمایه ملیه. تو این شرایط حساس هر گونه خدشه‌ای به این سرمایه وارد بشه میتونه فاجعه آفرین باشه.
پس باید همه جوره حواسمون بهش باشه دیگه.
مراقبت 24 ساعته قرار اتفاقی بیفته؟
نه، ولی دفعات قبل مگر قرار بود بیفته؟ یه برنامه برای حفاظت از نخبگانه، به همین سادگی.
زودتر اقدام میکنیم که دردسر نشه دیگه.
تا چه موقع؟
مثل همیشه، تا صدور دستور جدید. یادم اومد بچه، مریم رسولی دختر پروفسور در حکم دستیارشه و تنها محرم اسرارش در این تحقیقات. حواستون باید به اونم باشه، میخوام یه لحظه از جلوی چشماتون دور نشه.
بسیار خوب، چشم.
بسم الله.
از رفتن بهزاد، مأمور ارشد به میزش تکیه می‌دهد و نگران به فکر فرو می‌رود. مدتی بعد، سالن تیراندازی. مریم، دختر پروفسور، در حال تمرین با اسلحه بادی دوربیندار. سیبیل را جلو می‌آورد. از نتیجه راضی نیست. دوباره اسلحه را پر می کند و سیبل را به عقب می فرستد. تمرکز می کند. نفسگیری صحیح. شلیک. سیبل را پیش می آورد. لبخند رضایت روی صورتش نقش می بندد. مدتی بعد مریم با یک ماتیز سبز رنگ وارد پارکینگ می شود. پیاده می شود و به سرعت از پله ها بالا می رود. کمی بعد وارد اتاقی می شود.
من درخواست امضا می کنم دانشگاه برای تصمیم بگیرم.
ببخشید خیلی رسیدم.
نه خیلی.
دکتر اردلان برگه ای را برای دانشجوها امضا می کند. دانشجوها می روند.
اگه حضرت موجه باشه سعی میکنم فراموش کنم.
یادم مردم واسه هر چهارچرخ ماشینم پنچر کرده بود.
واقعا؟
خب راستش دروغ گفتم، به کلی فراموش کرده بودم، صبح تو باشگاه یادم افتاد.
دکتر اردلان میخندد.
دیشب بابا رو مجبور کردم شامی رو که باخته بده.
شام؟ باخ؟
سلام، پروژه مربوط به جهش ژنتیکی بابا رو همکاری شما حساب نمیکرد.
آها، حالا متوجه شدم. ولی من که قولی ندادم، گفتم روش فکر میکنم. روش فکر میکنم معنیش قبول همکاری نیست.
این به برداشت آدم رو برمیگرد آقای دکتر. از نظر من که این بود.
ولی اصلا خوب نیست که آدم به خاطر یه وعده شام به پدرش دروغ بگه.
دروغ نگفتم، یعنی میخوام یه قبول نمیکنی؟
من معمولا آدمی نیستم که توی عمل انجام شده قرار بگیرم، ولی میتونم این دفعه استثناء قائل بشم.
یکی از عوامل اطلاعات آنها را از کمی دورتر زیر نظر دارد. مأمور ارشد، معاونش بهزاد و باقی تیم در مرکز عملیات عکس های مینا و دکتر را دست به دست می کنند.
این جوانه؟
بله،
اردلان رستگار، متخصص نوروژنتیک.
بر اساس تحقیقاتمون همکار پروفسوره.
بیشتر از یه همکار به نظر میاد.
تو مؤسسه ایران ژنتیک که با هم همکارم، خیلی هم صمیمی.
یه شایعاتی هم هستش که ما هنوز روش مطمئن نیستیم. بفرمایید.
خب من به شایعات کاری ندارم، ولی ببینین آقای پروفسور دیگه با کیا رفت آمد داره.
بهزاد چند عکس به مأمور ارشد میدهد. مأمور ارشد به فکر فرو میرود. به یک باره چیزی به ذهنش خطور میکند. همکاران میروند. شب، آپارتمان مجلل دکتر رستگار. اردلان روبروی پنجره ایستاده و منظره زیبای شب تهران با چراغهایی که چشمک میزنند را تماشا میکند. همان موقع مرکز عملیات.
اردلان رستگار، تنها فرزند مهندس محمود رستگار، البته بر اساس اطلاعات استعلامی ثبت احوال کشور.
چطور؟
بهزاد برایش توضیح میدهد.
مهندس رستگار 25 سال پیش مهاجرت میکنه به آلمان غربی. حدود یک سال بعد همسرش رو توی سانحه رانندگی از دست میده. اون موقع اردلان 10 سالش بوده. از اینجا به بعدش ما اطلاعات دقیقی در دست نداریم که مهندس بعدش ازدواج کرده، صاحب فرزند شده یا نه. البته با بقیه بچه ها داریم هنوز روش کار میکنیم.
اردلان در رشته ژنتیک پزشکی وارد دانشگاه شد. موضوع پایان‌نامه‌اش در مورد بیماران اسکیزوفرنیک، اونم با منشأ ژنتیکیه. در سال 2008 در دانشگاه یوهانس گوتنبرگ شهر ماینز آلمان فارغ التحصیل شد، اونم با نمره A. تو 25 سال گذشته فقط 6 بار اومده ایران. آخرین بارش هم اردیبهشت امسال بوده. حدوداً 4 ماه پیش بود که به دعوت پژوهشکده ایران ژنتیک مشغول به کار شد. البته محبوبیت خیلی زیاد هم بین کارمندان اینجا به دست آورده، مخصوصا پروفسور رسولی. در کل آدمی خونگرم، صمیمی، جدی در کار. و
مأمور به بهزاد نگاه میکند تا او توضیح دهد.
و
خب یه شایعاتی هستش که فکر کردیم لزومی نداشته باشه بخوایم الان جدیش بگیریم.
در مورد دختر پروفسور و این آقای دکتر رستگار؟
داستانی در کار نیست. بین کارمنده اونجا یه شایعه است که بین این دو نفر علاقه وجود داره. البته فقط یه حدس.
بهزاد؟
بله.
میخوام برام ترتیبی کاری رو بدی. تمیز و پاکیزه.
مأمور ارشد در اعماق افکارش است و به عکس اردلان نگاه می کند.
اطاعت.
روز، پژوهشکده ایران ژنتیک. مریم وارد سالن می شود.
سمت راست اتاق دوم جوابتون رو می دهم. خانم رسولی.
بله بفرمایید.
یه ازش بیارید. ببین بارها به شما تذکر دادم ماشین سوری پاکی همسایه نذارید. ولی توجه نمی کنید، کار خودتون رو میکنید.
آقای سلیمی من خیلی عجله دارم.
خواهش میکنم سرکار خانم رسولی. با شما خانم.
مؤدب باشید آقای محترم.
من چه بیرتون به شما کردم؟ بارها این موضوع رو به شما تذکر دادم ولی مثل که حواستون نیست. شما حق ندارید بخواد که دختر پروفسور رسولی هستید هر کاری دلتون بخواد بکنید، قوانین اجازه زیر پا بذارید.
اردلان به آنها نزدیک میشه.
هیچی، یکی اینجا هوای سخنرانی به سر زده. اینجا هم شده پادگان، همه تحت فرمان گروهبان قندلی.
چرا بی احترامی میکنی خانم؟ شما تشریف برید ماشین جلوی پارک همسایه برمی‌دارید.
خب اگه تونستی خودتو تکونش بدین، البته بوقش خرابه.
خانم رسولی،
اردلان مریم را میبرد. نمیتواند جلوی خنده اش را بگیرد. مریم هم لبخند میزند.
قندلی.
کمی بعد آزمایشگاه پروفسور رسولی.
خب حالا بهترین؟
آره خوبم.
بنده خودت چیزی نگفت که شما اینقدر ناراحت شدی.
آخه کار هر روزشه.
اینم وظیفه‌شه دیگه، باید بگه.
مریم و اردلان وارد اتاقی می شوند و از پشت شیشه پروفسور را در حال آزمایش می بینند. پروفسور متوجه آنها می شود و از دیدنشان خوشحال می شود. برای هم دست تکان می دهند و پروفسور مشغول کارش می شود.
می دونین من یه درخواستی نوشتم که علاقه دارم تو پروژه تهیه نقشه ژنتیک کشور دستیار پروفسور بشم. فقط می ترسم که او درخواستم موافقت نشه.
خب دلیلی نداره موافقت نشه. بابا از هر لحاظ به شما اطمینان داره.
آره میدونم. پروفسور همیشه من لطف داشتن. خب من دیگه باید برم. شاید موقعی نهار تو رستوران هم دیگر دیدیم.
حتما.
خداحافظ.
اردلان میرود و مریم عاشقانه از پشت شیشه تلاش پدر را تماشا میکند.
الو فرحبش چطوری؟
همان موقع مأمور ارشد پشت میز اتاقش در مرکز عملیات
باشه ببین احوال پرسی باشه برای بعد. میخواستم ببینم که تو بچه های معاونت اروپا کیا رو میشناسی.
در حال مکالمه به عکس های اردلان، مریم و پروفسور نگاه میکند.
ای بابا. آها خیلی خوب خیلی خوب باش منتظرم. آه
او که به اردلان سخت مشکوک است سراغ عکس ها و سوابق او می رود. برگه ای از زیر عکس ها بیرون می کشد. مشخصات دکتر اردلان رستگار، مشخصات فردی، آدرس و توضیح سابقه خارج از کشور او. روز بعد یک ون سفید رنگ از اتوبانی خارج می شود و در خیابانی مقابل منزل اردلان پارک می کند. بهزاد در داخل ون تجهیزات مورد نیازش را به یک کیف بزرگ منتقل می کند.
ببین چک کن همه چیز سر جاشه.
موقعیت سوژه رو چک کن.
احسان از مراقب اردلان یعنی بهشاد استعلام میکند.
بهشاد موقعیت اعلام کن. بهشاد موقعیت اعلام کن.
سوژه هنوز حرکت نکرده.
خیلی خوب چیزی رو خبر بده.
باشده.
هر دو لباس تعمیرکاران سیار را پوشیدند.
پرسیب شدیم ها.
خیلی ببین این هاردی که برداشتم اطلاعاتش رو کپی کرده بودی دیگه.
آره مطمئن باش.
کاری نداری؟
گوش بزنی باش.
حتما.
بهزاد کیف را بر می دارد و از من خارج می شود. کیف به دست کمی جلوتر می رود. اطراف را بررسی می کند. از پله های بیرونی ساختمان بالا می رود و وارد سالن اصلی مجتمع می شود. به طرف اطلاعات و پذیرش ساختمان می رود. کسی نیست. خوشحال می شود و به سمت آسانسور می رود. همان موقع اردلان از محل کارش با ماشین بیرون می آید. بهشاد و مأموری دیگر که در ماشین هستند او را تعقیب می کنند. همان موقع بهزاد به طبقه 12 مجتمع می رسد. از آسانسور بیرون می آید و با چشمانی مثل عقاب اطراف را چک می کند. کارش را خوب بلد است. به سمت در آپارتمان می رود. کمی آن را بررسی می کند. از داخل کیفش چند قطعه فلزی دندان دار مخصوص باز کردن قفل در می آورد. یکی را انتخاب می کند و آن را وارد سوراخ مغزی قفل می کند. شاه کلیدی گرد را وارد قفل دوم که کمی بالاتر از قفل اول است وارد می کند و آن را باز می کند. سپس گوشش را به در می چسباند تا صدای قفل اصلی را بشنود. رضایتی میزند و در را کمی باز میکند. از لای در توسط آینه جالباسی داخل را دید میزند. همان موقع تیم مراقبت بهشاد در تعقیب اردلان هستند و با فاصله او را زیر نظر دارند. حرفه‌ای هستند و حواسشان هست که حضورشان حس نشود. همان موقع بهزاد وارد می شود و در آپارتمان اردلان را می بندد. با احتیاط به سمت پذیرایی حرکت می کند و در حالی که گوشه ها را به دنبال دوربین احتمالی می گردد از کنار پیانوی چوبی مشکی رنگ قدیمی رد می شود. پذیرایی را رد می کند و به اتاق خواب می رود. وارد اتاق می شود، بررسی می کند و بیرون می آید. دوباره کنار پیانو می آید و از آنجا به دقت اطراف را بررسی می کند. همان موقع خیابان، بهشاد و همکارش در ماشین مراقبت. اردلان از همه جا بی خبر رانندگی می کند. تیم مراقبت که دائم به مرکز عملیات گزارش می دهد با فاصله از ماشین اردلان او را تعقیب می کنند. در آپارتمان اردلان بهزاد که سخت تمرکز کرده ساعتش را چک می کند. به آشپزخانه می رود. داخل یخچال را بررسی می کند. بالای یخچال فریزر را دست می کشد. داخل کمدها، یک یک کابینت ها، پشت و داخل ماکروویو، زیر کابینت ها، داخل اجاق گاز، کشوهای زیر کابینت، داخل ظرف ها، قابلمه ها و... در خیابان تیم مراقبت همچنان در حال تعقیب اردلان از کوچه ها و خیابان ها می گذرند. در داخل آپارتمان بهزاد با یک دستگاه ردیاب در دستش دیوارها و کف آپارتمان را چک می کند. همون موقع خیابان، اردلان کنار خیابانی توقف می کند. کیف به دست از ماشین پیاده می شود و وارد یک کافینت می شود. بهشاد و همکارش آن طرف خیابان توقف می کنند. بهشاد پیاده می شود و داخل مجتمع را دید می زند. به سمت همکارش در ماشین می آید. پنجره خود رو پایین می آید و آنها شروع به صحبت می کنند. قرار می شود راننده همانجا بماند و بهشاد داخل مجتمع تجاری برود. همان موقع آپارتمان مجلل اردلان با فرش‌های دست باف در کف خانه و منظره ای شگفت‌انگیز از تهران. بهزاد که با ردیاب و فلزیاب به جایی نرسیده با فکری مشغول اطراف را نگاه می کند و عقب عقب به سمت پذیرایی می رود. وسایل کیف بزرگی که همراهش آورده همگی روی میز وسط کنار هم چیده شدند. کلافه و مستأصل دست به کمر می ایستد و به فکر فرو می رود. کمی بعد پشت کامپیوتر اردلان می نشیند. ویندوز بالا می آید. مانیتور سیستم او لمسی است. بهزاد شروع به گشتن می کند. هارد اکسترنال را به سیستم وصل می کند. وارد سیستم می شود. تمام پوشه های درایو دی را کپی می کند. همان موقع اردلان سراسیمه از کافینت بیرون می آید و پشت فرمان ماشینش می نشیند. بهشاد زودتر از او برگشته و در ماشین مستقر شده.
سوژه تحت نظره.
همان موقع آپارتمان اردلان، 8 گیگ اطلاعات در حال کپی شدن در هارد درایو است. نیمی از اطلاعات کپی شده و 5 دقیقه دیگر مانده. بهزاد از داخل کیفش وسایلی برمی‌دارد. پودری را به ماوس می‌زند و بعد با چسبی مخصوص اثر انگشت اردلان را برمی‌دارد. چسب را روی شیشه کوچک می‌چسباند و آن را داخل کیسه پلاستیکی مخصوص مدارک می‌گذارد. بعد از آن پودر روی ماوس را پاک می کند و با دقت کاسه بستنی که کنار مانیتور است را جلوی خودش می گذارد. 2 دقیقه تا کپی کامل. به قاشق کاسه بستنی پودر می زند و اثر انگشت بر می دارد. 1 دقیقه تا کپی کامل. اثر انگشت را داخل کیسه می گذارد و پودر روی قاشق را پاک می کند. اردلان نگران و با عجله به سمت خانه می رود.
داره بر می گرده.
احسان جان
پریشانم.
بگوشم نشد جان،
سوژه داره بر می گرده به موقعیت. فکر می کنم تا کمتر از 5 دقیقه که پیش شما میشه.
خیلی خوب. احسان
45 ثانیه تا کپی کامل. بهزاد ظرف بستنی را هم سر جای خودش می گذارد. گوشی از گوش بهزاد افتاده و صدای احسان را نمی شنود. جعبه پودر و قلم را بر می دارد و داخل کیف می گذارد.
بهزاد صدای من داری؟ چی کار داری می کنی؟ جواب منو بده بهزاد.
بهزاد مقابل کامپیوتر نشسته.
بهزاد چی کار می کنی؟ جواب بده
بهزاد.
صدای من داری بهزاد؟
پیش آمده و کپی انجام نمی شود. شمارشگر همچنان روی 45 ثانیه مانده.
ببین سوژه تو 5 دقیقه دیگه اونجاست، جواب بده بهزاد. بهزاد جان.
بهزاد.
بهزاد کلافه و عصبانی به مانیتور زل زده.
بهزاد می فهمی چه موقعیتی هست ما؟
بهزاد
جواب بده.
تایمر راه می افتد. 30 ثانیه تا پایان.
بهزاد سوژه رسید، لو رفتین. جواب منو بده بهزاد. جواب بده بهزاد.
احسان بیسیم را پرت می کند، اسلحه اش را بر می دارد، مسلح می کند و از ون پیاده می شود. همون موقع اردلان می پیچد و وارد کوچه می شود. احسان از ون پیاده می شود و به سمت ساختمان می دود. وارد لابی می شود. سراسیمه به سمت آسانسور می رود و دکمه آن را می زند. از پنجره بیرون را نگاه می کند تا اردلان را ببیند. اردلان پشت سرش ظاهر می شود. رو بر می گرداند و خود را مشغول می کند. اردلان دکمه آسانسور کناری را هم می زند. احسان چاره ای نمی بیند جز این که به سمت اردلان برود. کنار او می ایستد. اردلان مشکوک به او نگاه می کند. کمی بعد طبقه 12 اردلان از آسانسور بیرون می آید و به سمت خانه اش می رود. احسان از آسانسور کناری بیرون می آید.
این 11
نه 12
احسان به طرف پله ها می رود. اردلان مشکوک رفتن او را تماشا می کند و وارد آپارتمان می شود. به آشپزخانه می رود. کیفش را روی پیشخوان می گذارد و به سمت یخچال می رود. جلوی در احسان نگران به راه رو بر می گردد. کمی فکر می کند. با ترس و لرز به سمت در آپارتمان می رود و گوشش را به در می چسباند. در داخل آپارتمان اردلان قوطی نوشابه‌ای باز می کند و موسیقی را پلی می کند. احسان مستعصل نمی داند چه کند. اردلان صدایی می شنود و مشکوک می شود.